بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بی، جلسه 171، صفحه 194، سطر ششم، استاد محقق، 4-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ذیل مسئله سابق، مسئله‌ای که در دو روز گذشته مورد بحث بود، چند سطر باقی مونده، کلامی است که مرحوم شیخ انصاری از کشف القطاع، از کلام مرحوم کاشف القطاع نقل می‌کند. این چند سطر فروع متعددی درش ذکر شده، مسئله ها و فرض های متعددی درش تصویر شده و بیان شده که بعضیش در لابلای کلمات گذشته شیخ بود و در حقیقت شیخ به عنوان تأیید مطالب گذشته خودش نقل می کند. بعضی از فروعش هم هست که شیخ قبلا اشاره نکرد و به همین نقل از کلام کاشف القطاع اکتفا می کند و می گذرد. در حقیقت باید گفت کتاب مکاسب با این گستردگی که شیخ نوشته در این حال رؤوس مطالبه، مسائل عام البلوا و اصولی و اولیشه و الا در هر کدام از این مسائل فروع بسیاری ممکن است تصور بشه، پیش آمد بکنه که نیاز به استنباط و اجتهاد داره و اگر شیخ میخواست همه اونها رو متعرض بشه خیلی بحث طولانی میشد. بحث‌های متعددی رو تا به حال دیدیم که شیخ آخرش گفت و اینجا مطالب دیگری هست، فروز دیگری هست که دیگه ازش عبور میکنیم. من جمله هم همین بحثه. حالا بحثی که داشتیم در مورد تعیین ضابطه مکیل و موزون بود، چه جنسی مکیل است و چه جنسی موزونه؟ گفتیم بر اساس اجماع به زمینه روایات با اختلافی که بین اجماع و روایات بود ضابطه این شد. اون چه که بدانیم که در زمان پیغمبر مکیل یا موزون بوده فهوه، و اگر ندانیم مراجعه میکنیم به عرف عام همه دنیا، اینو چه جور حساب میکنن مکیل یا موزون، و اگر ندانیم عرف عام را مراجعه میکنیم به عرف خاص خودمون، یعنی در شهر ما، در ده ما، در بلد ما چگونه مرسومه. چگونه مرسوم بودنش هم به این معنا که اگر بپرسیم از یه کسی آقا فلان جنس قیمتش چجوره، سعرش چیه، وقتی میخواد جواب بگه میگه سعرش یک من چقدر، یک تن چقدر، یک کیلو چند، یک خروار چند، یا جواب میده یک کیل، ده کیل، پنجاه کیل چند، یک لیتر چقدر، یک مثلا آر چقدر. اینا نشانه های مقدارشه، علامت اینه که این جنس مکیله یا موزونه یا معدوده. بعد فروعاتی که مطرح شد در موارد اختلاف، که اگر چنانچه در یک بلدی مکیله، در بلد دیگری کیل نداره و جزافن فروش میره، در یک بلدی موزونه، در بلد دیگر جزافن فروش میرود، اونجا چه؟ گفتیم هر کسی حکم بلد خودش رو مثلا داشته باشد. حالا فروعی که کاشف القطاع اضافه میکنه، اگر آمدیم و چون گفتید محل البیع مطرحه، محلی که بیع می شود نه شهر وطن ما، اگر ما اهل تهران و حالا در قم معامله می کنیم جنسی رو که مثلا می خواهیم کرمانشاه تحویل بگیریم، بلد بیع، بلد العقد مطرحه، اینجا باید ببینیم رسم چجوره. حالا اگر دو نفر وسط بیابون داریم با هم معامله میکنیم، بلدی در اونجا وجود نداره از نظر اینکه این جنس مچیله یا موزونه، کجا رو باید حساب بکنیم؟ آیا نزدیکترین بلد را مثلا، یا بلد متعاقدین را مثلا؟ اگر متعاقدین مختلف بود بلدهاشون، در یه بلد مکیل و موزونه، در بلد دیگر جزافن فروش میره، کدام یک از اینها رو مناط قرار بدیم؟ اینا فروعاتیست و کشف الغطا هم بیشتر به بیان احتمالات میگذره و عبور میکنه و شیخ دیگه استنباط اینها رو به عهده خود شما که الحمدلله حالا دیگه مجتهد کامل هستید واگذار میکنه. و فی شرح القواعد لبعض الاساتین این مطلب چی؟ ثم الرجوع الی العاده. این ثم عبارت شرح القواعده. ثم الرجوع الی العاده ما اتفاقها اتفاقی. اگر بنا شد رجوع به عرف بکنیم، عادت عرفی، اگر این عادت همه جا یکسان باشد و اتفاق داشته باشد، رجوع کردن به این عادت را همه قبول دارن، اتفاقی. بسیار. ولو اختلف، اگر نه این بنا و عادت در جاهای مختلف تفاوت داشت، فلکل بلدین حکمه، برای هر شهری حکم خودشه. باید ببینیم در اونجا مکیل و موزونه یا نه. اگر مکیل و موزونه لازم است علم به مقدارش، اگر مکیل و موزون نیست به مشاهده میشه معامله کرد. کما هو المشهور. بعد فرموده و هل یراد حکم هر بلدی تابع خودشه. معامله تابع کدوم بلده؟ بلد العقد اول متعاقدین الاقوا الاول بلد العقد، اونجایی که بیع داره درش انجام می شود، ولو من اهل شهر دیگه هستم، حساب اونجایی است که بیع انجام می شود. این مطابق با حرفی که قبلا هم شیخ فرمود. حالا چی شد بلد العقد؟ احتمالا عقد وسط بیابونه، بلدی وجود نداره. ولو تعاقدا فی الصحراء رجع، اینجا چون خودشون بلدی نداره در اینجایی که عقد میخونه، ناچار رجوع میکنن الی حکم بلده هما. خودشون اهل کجا هستن؟ حکم شهر خودشون رو جاری میکنن. اگر در شهرشون این جنس مکیل و موزونه، حکم مکیل و موزون دارن و الا فلا. حالا اگر این هر دو آقا مشتری و بایه هر دو اهل یه شهرن، طبعا یه حکم دارن، یا اهل دو شهرن ولی دو شهرشون مثل همه، هر دو جا این جنس مکیل و موزونه یا مکیل و موزون نیست، خب باز بحثشون راحته، کارشون آسونه. اما ونو اختلفا، اگر چنانچه اون دو بلد این دو آقا مختلف بود، یه جا این جنس مکیل و موزون بود یه جا نبود، بلد بایه مکیل و موزون بود بلد مشتری نبود، یا بلد مشتری مکیل و موزون بود بلد بایه نبود، اینجا چه؟ رجح الاقرب، بگیم اون شهر نزدیکتر رو حساب بکنیم، ضابط رو او قرار بدیم. این یک احتمال. اول اعظم، ببینیم کدوم شهر بزرگتره، تابع شهر بزرگتری بشیم، ولو دورتره ولی چون بزرگتره رئیستره به اصطلاح، حکم او رو حساب بکنی. این دو احتمال. او ذل اعتبار علا ذل جزاف، یعنی رجح اون شهری را که در اون شهر مکیل و موزونه او رو ترجیح میدیم بر اون شهری که اونجا جزافن فروش میره، یعنی در حقیقت جانب احتیاط رو میگیریم، اون جایی که معتبر میدونند اعتبار را، یعنی مقدار معین کردن را، او رو منات قرار میدیم و مقدم میداریم بر اون جایی که جزافن میفروشن. این سه احتمال، اعتبار اول بای فی مبیعه. حالا بعضی وقتا کتاب شما درست تر بود، معنیش نیست که همیشه اینطور باشه ها. نه، این کلیت نداره خودش. اول بایع فی مبیعه و المشتری فی ثمنه، یا بگیم هر کدوم از این دوتا تابع حکم بلد خودش. بایع مراجعه کنه به بلد خودش از نظر مبیعی که میخواد بفروشه، تابع حکم بایع. اگر در بلد بایع جزافیست جزافی، اگر ذل اعتبار اعتباری. مشتری از نظر ثمنی که میخواد تحویل بده، او رو بایستی که از نظر بلد خودش حساب بکنی. این چهار احتمال. او یبنا علل اقراع مال اختلاف و ما اتفقا علیه مال اتفاق. یا میگیم به این که آقا میریم سراغ خود این دوتا بایه و مشتری با هم سازش کنن. اگر تونستن با هم سازش کنن، بگن آقا ما میگیم دوتایی تابع این بلد میشیم، یا دوتایی بنابر اون بلد میگذاریم، بسیار خوب، کارشون یه طرفشون. اگر گفتن نه، یکیشون گفت منم و شهر خودم، اون دیگری هم ناسیونالیست کامل گفت منم و حساب شهر خودم، یک کلام پایین بر اون بر نمیزنم. حالا که شد اختلاف، قرعه میزنیم در این بین، بنا میگذاریم بر قرعه زدن در صورت اختلاف، و اون شهری که مورد اتفاقه در صورت اتفاق. این پنج احتمال. اول تخییر، یا در این موارد حکم تخییر میکنیم، میگیم حالا که بلد یکی از اینها با اعتباره، بلد دیگری جزافن معامله میشه، مخیری، میخوای جزافن معامله کن، میخوای مقدار معین کن. ولعله الاقوا، مرحوم کاشف القتا میفرماد اقوا این پنج ششمیه، برای اینکه اونای دیگه هر کدوم ولو احتمالی ذکر کردیم، ولی دلیلی برش نداریم. اونی که شهری که نزدیکتره، خب نزدیکتری چه دلیل میشه؟ یا اینکه بایه در ثمنش و مشتری، بایه در مبیع و مشتری در ثمن، معامله چیزی که مربوط به هر دوست، هر کدوم که به طرف خودش اختصاص نداره، اینا هیچ کدوم دلیل روشن برش نداریم، پس حکم میکنیم به تخییر. و یجری مثله فی معاملت الغربا فی الصحرا مال اختلاف فی البلدان. این احتمالات جاری می شود در یه مورد دیگری. یه مورد دیگرش نظیر همین مورده، فقط یه تفاوت اصطلاحی داره. این موردی که مورد بحث ما بود، دو تا آقایی هستن که هر کدوم وطن دارن، یکی مثلا اهل قم، یکی اهل تهران، رفتن توی مسافرتی، حالا وسط راه بیابون مکه دارن با هم معامله میکنن مثلا. خب اون یه حسابیه. یه وقتی این هست که نه، یه عده افرادی هستن که اصلا خانه بدوشن، افرادی هستن غربا به تعبیر اینها، همونی که اصطلاحاً الان تو فارسی ها هم همین کلمه رو برشون گفته میشه، یعنی اینا بله کولی ها یا قربتی ها در قرمشون میگه، قربتی هم از هر نظر غریب و غربا میاد. اینهایی هستن که جای روشنی ندارن، خانه بدوشن به اصطلاح صحیح‌تر. خب اینا اصلا وطنی ندارن، نتیجتاً یکی از این دو سه تا از این احتمالات از بین میره. رجوع به بلد خودشون، بلدی برای خودشون نیست تا رجوع به بلد خودشون بکنن. پس اینجا هم بگیم تخییر مع اختلاف البلدان، در صورتی که فرض کنیم شهرها وضعش مختلفه از این نظر که این جنس مکیله یا موزون، و در نتیجه میگیم تخییر. ول اولا، در این حال که گفتیم تخییر، در این حال راه احتیاطش اینه، اگر آدمی متدینی هستی و میخوای یک معامله صحیح انجام بدی، این جور موارد معامله رو بریز در قالب صلح مثلا، که نیاز به تعیین مقدار نداشته باشی. این مسائل مال بیعه، خواسته باشی خرید و فروش کنی و احکام بیع برش مترتب بشه، باید تعیین مقدار بشه. بعد اینجور جاها گیر میفتیم که چی کارش بکنیم. خب بریز تو قالب دیگری که در اون قالب شارع تسهیلاتی قرار داده، مثلا در قالب صلح. ول اولا التخلص به ایقاء المعامله على وجه لا يفسدها الجهاله من صلح اوهبت بعوز او معاتات و نحوه ها صلح باشه یا هبه معوضه باشه یا معاتات و نحوه معاتات، که البته در معاتاتش هم شیخ اشکال داشت. شیخ میگفت معاتات بی اگر به عنوان بی باشه همون احکام بی رو باید داشته باشه. حالا کاشف القطاع کلمه معاتات رو هم آورده. ولو حصل الاختلاف فی البلد الواحد علا وجه تساوی فالاقوا التخیر. آمدیم اختلاف رو یه درجه جلوتر میاییم. تو یه شهرم داریم معامله میکنیم، ولی تو همین شهر دو جوره. در یه قسمت در یه جاهایی مرسوم گزاف، در یه جاهاییش هم بین افرادی مرسوم کیل و وزن. تو یه شهر دو حالت داره این جنس. اینجا چی کار کنیم؟ اگر در ولد واحد اختلاف بود علا حسب تساوی هم بود، مساوی یه دست این طور یه دست این طور، فالاقوا التخیر. و معل اختصاص به جمع قلیل اشکال. اما اگر نه، معمولا اینجا با کیل و وزن معامله میکنن، یه عده کمی هست که رسمشون اینه گزافن معامله میکنن بدون کیل و وزن، اینم بگیم تخییر، نه اینجا دیگه قائل به تخییر نمیشیم و فیه اشکال. آقای کاشف القطاع چرا اینقدر زور میزنی و این طرف اون طرف که برای تعیین مقدار در سمن و در مسمن این اندازه احتمالات و شقوق و اختلاف؟ ما که رسممون همه جا همینطور میخریم و معامله میکنیم، مقدارش هم معین نمیکنیم، گیری هم به این مسائل شرعیش نمیدیم دیگه، اینطور نیست مرسوممون دیگه. مسئلت در مسائل گذشته به اینجا رسیدیم که در مورد اجناسی که مقدار داره، اجناس مکیل و موزون و معدود، هر کدام هنگام معامله بیع و شراء برای بایع و خریدار هر دو باید مقدار مبیع دقیقا روشن بشه و به مشاهده نمی شود اکتفا کرد. یک کیسه گندم رو خریداری کنم مثلا به 100 تومن، در حالی که نمی دونم 9 من یا 10 من، 9 من نیمه یا 10 من، 9 من مثلا 2 سیر کمه یا 2 سیر بالا، نمی دونم، این معامله به عنوان بیع باطل. یکی از مواردی را که به عنوان استثناء بر این مسئله شمردن، ولو بعد خواهیم دید که این در حقیقت استثناء نیست، اینه که اگر مشتری آمد در مغازه فروشنده یک کیسه گندم پر یا برنج درش بسته، فروشنده گفت ترازومون درست نیست الان، ولی من این کیسه را دیروز کشیدم اندازه‌گیری کردم 10 من و 1 کیلو و 2 سیر برنج یا گندم داره، به این قیمت باید معامله میکنم، در حالی که مشتری خودش وزنی نمیبیند، کیلی نمیبیند، آیا اگر این چنین معامله کرد معامله درسته یا فاسد و باطل؟ اینجا از مواردی است که فرمودند اگر اخبر البایع به مقدار مبیع می شود به اعتماد اخبار بایع معامله کرد و معامله هم درست. یه روایت داشتیم سابقا ضمن مباحث گذشته، اونجا روایت همین مسئله رو سوال کرده بود که بایع میگه این رو وزن کردم این مقداره، بخر به این پول. امام فرمود لا تا تکیله او تزنه، نه معامله نکن تا خودت کیل کنی یا وزن کنی. اون روایت میگفت پس اعتماد به قول بایعم کافی نیست. شیخ در همون جا روایت رو توجیه کرد. اون روایت بر خلاف روایات بسیاری است. اون روایت رو شیخ توجیه کرد به این توجیه که ما الان تو این مسئله وقتی میگیم میشود اعتماد به قول بایع کرد و معامله درسته، یه سلسله احکام هم پشت سرش میگیم. احکامی که میخواییم بگیم و حالا وارد شرح و تفصیلش میشیم اینه که معامله درسته ولی یه تزلزل توشه، یه مقدار متزلزله. آقای مشتری حق داره که بره این جنس رو بکشه، اگر کم بود خیار فسخ داره، میتونه بیاد معامله رو فسخ کنه، پس معامله متزلزله. حتی اگر کشید بعد دید زیادتر از اون مقداری است که بایع گفته، میاد به آقای بایع میگه آقا شما به من گفتی این گندم 10 من و 1 کیلوه، نه 10 من و 2 کیلو بود، 1 کیلو اضافه بود. بایع هم خیار فصل داره، میتونه بگه پس گرفته. نمیتونه مشتری بهش بگه آها این تقصیر خودت شد، خودت گفتی، خودت خیال کردی. نه، اونم خیار فسخ داره و میتونه معامله رو فسخ کنه. پس بنابراین معامله به اعتماد قول بایع یه تزلزل توشه. حالا اگر نه، یه جایی بایع گفت به این که آقا من اینو کشیدم میدونم 10 منه و به حساب 10 من میفروشم و دیگه هم حوصله حرف زدنشو ندارم، بعدش بیای بگی کم بود زیاد بود پس بگیر، فسخ کردم حوصله‌شو ندارم، بخواد به قول او اعتماد کنه قاطعا به طوری که دیگه حق فسخ درش نبوده باشد، نه اونجا باطله. بله، این گونه معامله که به طور قطعی و غیر متزلزل بخواد معامله بکنه، این معامله باطله. مقصود از روایت اینه، روایت که گفت لا حتی تکیله او تزنه، اینو میخواد بگه که اگر میخوای معامله کامل باشه و تام و دیگه هیچ تزلزلی توش نباشه باید کیلو وزن کنی. پس منافات نداره که بتونه معامله بکنه و معامله هم فی الجمله صحیح باشه، بی واقع بشود ولی متزلزلن. چه لا شرح تزلزلشو خواهیم داد. نه، اگر چنانچه خود بایه هم میگه نمیدونم چقدره. خود بایه مگر همه جنساش قبلا وزن کرده؟ این داره به یه قراری دیگه نیست، اینجا دیگه قرار نیست. حالا خواهیم گفت این معامله درسته، روایات هم میگه درسته، قرار هم نیست، چون داری میدونی چقدر میخری، در حقیقت میدونی که داری 10 من و 1 کیلو میخری، اگر کمم بود میای مطالبه میکنی و پس میدی، پس قراری توش نیست. اون وقتی قراریست که ندونی چقدر میخری، بعدم دیگه دستت کوتاه باشه، کم باشه، زیاد باشه، بیخریشت بسته باشه، اون میشه قرار، اون میشه خطر. نه خیر، اگر تا به حال اینطور خیال کردید اشتباه بوده. اون معاملات گزافی اونجا بود که نه طرفین هیچ کدوم نمیدونن چقدره. این آقای تاجر یه کامیون برنج وارد کرده، یه کامیون رو هم رفتش 8 تن برنج بوده، بله، اما این 300 تا کیسه، 400 تا کیسه، 500 تا کیسه، این کیسه برنج چقدر توشه نمیدونه، نه خودش میدونه نه خریدار، حالا همینجوری میخواد معامله کنه. بنابراین بحث ما اینجا ایناست که نه، مقدار از نظر بایع معلومه، به مشتری هم اخبار میده. در حقیقت در اینجا مشتری چنه کیلو وزن کرده، کیلو وزن اون وقتی که میکنه، شما که میرید در دکونه بای جلوتون میذاره تو ترازو و میکشه و تحویلتون میده، شما دقیقا نگاه میکنی سنگاشو دونه دونه حساب میکنی یا نه داره میکشه، ولی شما داری به او اعتماد میکنی، او وزن میکنی، باسکول روش طرف اونه، شماره‌هاشو او داره میخونه، شما توجه نداری، به او داری اعتماد میکنی. پس بنابراین این جور قول بایع هم ولو جلوی شما نمیکشه و فقط نقل میکنه براتون، چنه یه نوع وسیله ایست برای کشیدن خودتون و چنه خودتون دارید وزن میکنید و میکشید. پس قول بایع وسیله ایست برای علم شما، ابزاری است برای علم شما. روی این نکته اخیر چه قول بای وسیله و ابزار علم شماست، یه سوال پیش میاد که پس بنابراین بایه ها فرق میکنه. بعضی بایه ها آدم متدین و خوبی هستن، وقتی بگن این دهمنه، این پنجمنه، این پونزمنه، واقعا برای انسان اطمینان پیدا میشه، کمنه انسان مثل که خودش وزن کنه، خیلی روشنتر، بهتر از وزن خودش به وزن او اطمینان داره. مثلا خب اینجا وسیله شد برای علم من، به قول او من علم پیدا کردم. اما یه جایی باییست که مثلا نمیشناسن، آدم خوبیه، بدیه، دروغگوه، راستگوه، متدینه، غیر متدینه، نمیدونم، یا میدونم آدم حق باز دروغگوییه و راستگو نیست. مثلا در این حال به من میگه این کیسه برنج پنج من برنج دارد، آیا من میتونم به قول او اعتماد کنم و معامله کنم و اگر به حساب پنج من خریداری کردیم، فاکتورشم پنج من برای من نوشت، این معامله درسته یا فاسدون؟ اینجا به بیانی که گفتیم ممکن است کسی بگه نه آقا، اخبار بایه فقط وسیله علمه، پس باید لااقل بایه ای باشه که قولش فی الجمله حجت باشد، بایه ای باشه عادل، یا لااقل موثق، آدم مورد اطمینان که قولش موجب اطمینان و وثوق بشود. رو حساب اینجوری باید اینطور جواب بدیم، ولی از نظر ادله و روایات نه، اختصاص نداره، اطلاق داره. میگه بایه وقتی که گفت این مقدار میشه معامله کرد. چرا؟ حالا سرش اینه، ما میخوایم از قرار خارج بشیم. بایه وقتی گفت پنج من، تو فاکتورش هم نوشت پنج من، ولو دروغم گفته باشه، از قرار خارج شد، دیگه برای من این معامله خطری نیست. رفتم وزن کردم، کمتر از پنج من بود، میگم تو به حساب پنج من به من فروختی، کم در آمد، معامله رو فسخ میکنم. به خلاف این که اگر خیلی هم متدین باشه، میگه نمیدونم چقدره، میگه بینیمی، میگم بینیمیست، مینیمیسی یک کیسه برنجی که نمیدانم چقدره از فروختم، حالا بعد بفهمم کم بود یا زیاد بود، هی تو سر خودم بزنم، هیچ کارش نمیتونم بکنم. اونجا قراریست. ولی در این مورد ولو آدم راستگوییم در واقع نباشه و اطمینانم برای من پیدا نباشه، ولی مترک دست من میده، برای من عقد میاد رو مقدار که اگر اون مقدار کم و زیاد در آمد قابل فسخ. پس بگیم اطلاق داره، بایه وقتی اخبار داد میشه به اطمینان اخبار بایه معامله کرد و معامله درست. این یه مطلب. مطلب دوم، حالا چه معامله درست شد؟ بعد اگر کم و زیاد درآمد، معامله متزلزل، قابل فسخ. اینجاست که یک بحثی عنوان می شود علمی. این بحث اینجا میاد، در یکی دو سه تا مسئله آینده هم میاد، انشالله در باب خیارات هم مفصل تر اونجا مطرح می شود و اتفاقا از مباحثی است که شقوق متعددش، انواع متعددش خیلی مورد ابتلا هم هست. خیلی وقتا بعضی ها پرسیدن این مسئله رو، شاید تو خود امیر رفقان پارسال یکی کسی رفته یه زمین رو نشون شما داده، گفته این زمین 200 متره، به عنوان 200 متر متری هم مثلا 3000 تومن معامله کرده، حالا بعدن که رفتی نقشه روش بگذاری بسازی، میبینی 180 متره، 20 مترش کم آمده. خب اینجا چی میشه مسئلش؟ زمینه، متراج داره، این همین مسئله موقع بحث ماست. به اخبار بایه معامله کردی، حالا کم در آمده، از مسائل مورد ابتلاست. میگی چی؟ میگی حق فسخ داری، برو پول تو بگی زمین پسش بده. ای بابا من یه عالمه خرج کردم توش، مثلا چقدر دوندگی کردم توش، پروانه گرفتم فرض کنین، عوارض دادم، به من چی؟ تو پول تو بگی زمینو پس بده. ای اون وقتی که من زمین خریدم 3 سال پیش بوده 3000 تومن، حالا 6000 تومن میارزه. نه، فسخ دیگه این حرفا نداره. اگه خواسته باشی فسخ کنی، باید همون پولی که دادی بگیری و زمین رو پس بدی. غیر از اینه دیگه، اون زمان چقدر میارزیده، حالا چقدر؟ نه، میخواستی همون روز دقیق متر کنی دقیقا تحویل بگیری، نکردی پای خود. اینجور بگیم یا بگیم به این که نه، میتونه تبعیض صفقه کنه، یعنی بگه 200 متر زمین به من دادی، 200 تا مثلا 3000 تومن 600 هزار تومن، حالا 20 مترش کم آمده، 20 تا 3000 تومن 60000 تومن پسم بده، زمین رو نگه میدارم، فسخ نمی کنم، ولی به مقداری که کم آمده پولش رو پسم بده. اینو میتونی بگی یا نه؟ در این گونه مواردی که یک مقدار جنس کم میاد، آیا راهی که مشتری دارد فسخ کل معامله است و یا قبول به همین مقداری که هست مثلا، یا همینی که هست قبول کن یا فسخ کن کل را، و یا نمیتواند به مقدار به نسبت جزء کم آمده ثمنش رو پس بگیره؟ گاهی اوقات صرف مشتری تو اینه. کدومی که از این دوتا دل بخواهی نیست؟ چون بایه میاد میگه هرچی مسئله شریشه، من این حرفا نمیگم، مصالحه و اینا هم نمیگم، هرچی مسئله شریشه برو مسئله رو بپرس، هرچی مسئله شریشه میشه خوب آدم متدین در اینجا یه ذره از مسئله شریش تجاوز نمیکنه. حالا چی کارش میکنی؟ اینجاست که یک مسئله عمده‌ای در امثال این گونه مسائل پیش میاد که اونی که ما داریم اینها رو ما در حقیقت به عنوان یک نوع تخلف شرط تلقی میکنیم. معامله شده رو این زمین، معامله شده رو این جنس، رو این پارچه، رو این، ولی چند ضمن معامله شرط شده این مقدار بوده باشه. حالا که مقدار تخلف کرد، کم آمد، به جزء، اگر تخلف شرط باشد فقط حق فسخ کل معامله را دارد، و اگر به عنوان کسر جزء باشد و تبعض صفقه باشد میتواند نسبت به اون مقدار کم بود فسخ بکنه و پس بگیره. یعنی چند معامله نسبت به مقدار کم بود واقع نشده و پولش رو طلب کاری. این دو حالتی، آیا این گونه موارد تبعض صفقه است یا تخلف شرطه؟ معامله شده رو شیء موجود به شرط ان یکون 200 متر، یا معامله شده است روی این زمین کلومترن کذا 200 متری که کلومترن کذا، پس هر متریش که نبوده ثمن در مقابلش واقع نشده است. این یه بحث کلیست. شیخ اینجا اشاره میکنه به این بحث، وارد مبحثش به طور سنگین نمیشه و احاله میکنه به مباحثی که در آینده در بحث خیارات میاد. اونجا شیخ تشقیقاتی دارد و نحوه های مختلف وقوع بیع رو بیان میکنه. پس در این مسئله به عنوان حالا تخلف شرط یا تبعض صفقه، هر کدوم فعلا مرددش میگذاریم، اگر معامله کرد به اخبار بایه، بعد کم آمد خیار فسخ دارد، اگرم زیاد آمد بایه خیار فسخ دارد. این خیار طرفه نیست. این خیار طرفه اینی را بعضی ها وقتی خواستن بیان کنن، بیان این مطلب دو جور میشه. یه وقت اینطور می نویسن تو کتابشون، تو بیانشون، که اگر این جنس بعدن کم آمد مشتری خیار دارد، اگر زیاد آمد بایع خیار دارد. مفصل. بعضی خواستن همین مطلب را کوتاهش کنن، تو یه کلمه بیان کنن، گفتن سهل بی و تخیر المقبون منهما. این حالت عارض رو با هم یک کلمه کوتاه، بی صحیح هست ولی هر کدام بعد معلوم شد مقبون شدن خیار فسخ دارن. یعنی اگه کم بیاد مشتری مقبونه، اگر زیاد بیاد بایع مقبونه. تخیر المقبون منهما، هر کدام چه مقبول شدن خیار فسق دارن. تو این عبارت کوتاه بیان کردم. این عبارت کوتاه از یک جهت یک فساد دیگری پیش آورده. اینا خواستن عبارت رو کوتاه بکنن، یه اشکال دیگر تولید کرده. عده‌ای گمان کردن که این خیار اینجا خیار قبله، نه خیار تبعض صفقه و نه خیار تخلف شر، بلکه خیار قبل معامله ایست تمام شده. البته کم بیاد به ضرر با مشتریش، زیاد بیاد به ضرر بایعه، یکیشون مقبول شده، پس خیار قبل داره. اینو به عنوان یک خیار مستقل، خیار تخلف شر یا خیار تبعض صفقه تلقی نکردن، اسمشو گذاشتن خیار قبل. اگر خیار قبل باشه باز اون نتیجه رو میده. در مورد خیار قبل کسی که مغبون شده جنسی رو خرید 100 تومن، بعد رفت جای دیگه قیمت کرد دیدین 50 تومن بیشتر نمیارزه، نمیتونه بیاد به بایه بگه آقای بایه جنسی رو که من دادی 100 تومن 50 تومن میارزه، یالا 50 تومن شو پسیم بده، اون زیادی که گرفتی بده. نه، بایه میگه آقا مسئله شریش اینه، میخوای همون 100 تومن باشه، نمیخوای پس معامله رو میتونی فسخ کنی، بیش از این نمیتونی کاری انجام بدی. در خیار قبل فقط حق فسخ معامله است، نه چیز دیگر. روی همین حساب اینجا هم از این کلمه تخیر المقبون خیال کردن مقبون یعنی خیار قبل در اینجا داره و در نتیجه خیارش فسخ. فقط شیخ این رو اینجا دفاع ازش میکنه که نه، این تخیر المقبون قضیه خیار قبل نیست، نمیخواد اینجا خیار قبل رو اثبات بکنن. خیار در اینجا خیار دیگری است غیر از خیار قبل، حالا اما خیار تبعض صفقه و اما خیار تخلف شر، که اونو بحثشو باید جای دیگه بکنیم، نه خیار قبل که این کلمه موجب اشتباه شده است. لو اخبر البای به مقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور و عبارت التذکره مشعره بالاتفاق علیه و يدل علیه غیر واحد من الاخبار المتقدمه. تنها یک روایت مخالف دارد که چی؟ ما تقدم فی صحیحه الحلبی از ظاهره فی المنع عن ذلک که گفت لا حتی تکیله او تزنه، اون هم گفتیم توجیه دارد محمولون علی صورت ایقاع المعامله اما غیر مبنیتن علی مقدار المخبر به. میگه من میدونم دامنه، ولی من کاری به وزنش ندارم، همینجوری میفروشم. و ان کان الاخبار داین الی، ولو گفتن دهمن او باعث شد که من این جنس رو بخرم، ولی معامله خواسته باشه واقع بشه رو موجود، به ما هو موجود قطع نظر از وزن. فانها به این تنها اخبار اینجوری که اثری در بین نداشته باشد لا تخرج به مجرد ذالک عن الغرر، به مجرد این از غرر خارج نمی شود. بله اینجور باطله، پس این روایت هم درست. وقد تقدم عن التحریر ما یوافق ذلک، عبارت تحریرم این تفسیر رو داشت که اخبار بایه صرفا به عنوان اخبار که فایده نداره، اخباری که مبنای بی قرار بگیره اون اخبار درست. ثم ان الظاهر اعتبار و کون الخبر طریقا عرفی جن للمقدار. ظاهر اولی این است که این خبر بایه یه وسیله عرفی است که من مقدار رو بفهمم، کما یشهد به روایات المتقدمه. پس اگر یه جایی خبر بایه بایه است که نمیدونم چجور آدمیه یا میدونم آدب غیر مطمئنیه، فلو لم یفد زنن فاشکالون، اگر گفتار بایه موجب جمان و اطمینان من نشود آیا بازم میتونم معامله کنم؟ اشکالون من بقاء الجهاله الموجبه للغرر، بازم جهالت است و غرر، پس باید باطل باشه. ولی و من عدم تقییدهم الاخبار به افادت زن ولل مخبر بالعداله، از طرفی فقها روایات اخبار رو به افاده زن، مخبر رو به اینکه آدم عادل و موثقی باشه مقید نکردن. ول اقوا بناء على اعتبار تقدیر و ان لم يلزم الغرر الفعلي هو الاعتبار. اگر در بحث گذشته، در اینجا جواب حرف ما این میشه، اگر در بحث گذشته گفتیم علم به مقدار موضوعیت دارد ولو نه از باب قاعده غرر، موضوعیت داره خودش علم به مقدار، پس باید خبر خبر عادل باشه که موجب علم بشه، اعتبار داره عدالت، اعتبار داره افاده زن. اگر چنانچه بنابراین که اعتبار داشته باشه تقدیر و اندازه‌گیری ولو عدم تقدیر موجب قرار فعلی نشود، نتیجه این که اینجا بگیم اعتبار دارد افاده زن. نعم لو دار الحکم مدار الغرر، این نعم در حقیقت شق دیگر مسئله، و اما بناهن بر این که اندازه گیری کردن برای خاطر دفع غرره، خب آقا به گفتن این دفع غرر میشه ولو دروغم بگه، برای این که بعد اگر کم و زیاد در بیاد میتونم فسخ بکنم. نه لو دار الحکم مدار الغرر کما در صحت معام چفا، این کما غلطه، چفا فی صحت المعامله ایقاها مبنیتن علل مقدار المخبر به، کفایت می کند در صحت معامله همین مقدار که مبنی بشود معامله، ایقا بشود مبنیتن بر مقداری که خبر داده، و این کان مجهولن ولو خبر او برای من علم نمیاره، جهل من رو برطرف نمی کنه، ولی و یندفع الغرر به بناء المتعاملین علا ذلک المقدار، به همین مقدار غرر برطرف می شود، فان ذلک این گونه بیان کردن بایه کمتر از اون موردی نیست که عینی که اصلا موجود نیست و حاضر نیست، لیس به ادون من بیع العین القائبه علا اوصاف مذکورت فی العقد. یه مسئله دیگه ای داریم که در باب خیارات میاد و به دنبالش خیار رؤیت، یه چیزی اینجا موجود نیست، الان یه خانه ای رو شما ندیده میخری، فروشنده میگه آقا یه خانه دارم کنار کوچه کنار فلان خیابان 200 متر شمالی جنوبی، اینقدر عرضش، اینقدر طولش، اینم نقشش، اینجورم ساختمانش، همه خصوصیاتشو برات بیان میکنه، معامله میکنی، وقتی که مبنیتن بر این اوصاف معامله کردی ولو ندیدی ولو علم بهش نداری ولو هم از گفتار این آقا هم علم برات حاصل نمیشه، ولی به این مبنا میگی بسیار خوب میخرم خونه اینجوری راها، اگر کم و زیاد در اومد حق فصل دارم، بله، بعدن میری میبینی اگر همون جور اوصافی که گفته بود داش معامله کامله، اگر کم و زیاد داش خیار رؤیت داری، یعنی خیاری که یحصلو به رؤیت الجن. خب در اونجا هم همینطوره، در اونجا هم چه بسا مفید علم نمیشه، پس مقدار هم مثل اوصاف دیگه، مقدار کمتر از قضیه اوصاف که نیست. فان ذلک بیان مقدار کمتر از اون موردی نیست که عین غایبه را معامله می کند روی اوصافی که ذکر می کند در عقد، فیقول بعتک هذه الصبر الا انها کذا و کذا ساعا، اینجا هم میگه این کود گندم رو به شما فروختم به این حساب که 22 من و نیم مثلا گندم بوده باشد، و علا کل تقدیر الحکم فیه بصحه. در هر حال ما قائل به این قول هستیم و میگیم بنابر اخبار بایه اگر معامله کرد حکم صحت است. اینجا شیخ قاطع میشه، علا کل تقدیر الحکم فیه، در چنین موردی حکم به صحت میکنی. باطله، اون همونیست که گفتیم تا به حال 6 روز و 7 روز و قبل از محرم و بعد از محرم همه این بحثا تو همین بود دیگه، بگه این گندم موجود رو فروختم 200 تومن، باطله، باید مقدارش معلوم بشه. ترازی فایده نداره، هر ترازی که درست نیست که. فلو تبین الخلاف فاما ان یکون بنقیصه، اگر بعد معلوم شد که اشتباه شده، مقداری که گفته کم و زیاد داره، گاهی کمتر در میاد گاهی زیادتر، و اما ان یکون بزیاده، فان کان بنقیصه تخیر المشتری، خیار داره. خیار چی؟ بین الفسخ و بین الامضاء، به کلی معامله رو فسخ کنه یا نه همینجوری که از قبول کنه. بل فی جامع المقاصد احتمال البطلان، این احتمالیه که در جامع المقاصد مطرح شده که اگر کمتر در اومد اصلا معامله باطل، اصلا باطله، حساب خیار نش، اصلا باطل. حالا فعلا در نقیصه میگیم تو بده کما لوباه، اونجا رو برخواییم کما لوباه صوبن الا انهو کتانون فبان قطنا. مثال زده گفته این مثل اونجای میمونه که پارچه ای رو بهش بفروشه به حساب اینکه این کتانه، بعد معلوم شد نه پنبه است. گفته نه اینکه اونجا باطله، اینجایی هم که فروخ به حسابی که 10 متر، بعد معلوم شد 9 متره، اینم باطلون. ثم رده، بعد خود جامع المقاصد این احتمال رو رد کرد، به این که آقا اوصافی که ذکر می شود یه وقت مغیر حقیقته یه وقت مغیر حقیقت نیست، اونجایی که مغیر حقیقت باشه باطلون، اونجایی که مغیر حقیقت نباشه باطل نیست، خیار فسخ میاره. ثم رده به این که قضیه قطن و کتان من غیر الجنس، جنس قطن پنبه چیزیست، کتان چیز دیگر، و هازا من، اما اینجایی که همین پارچه رو فروخته رو حساب 10 متر، حالا 9 متره، اما سر و ته کرباس که یک جنسه، بالاخره یه جنسه ولو کم و زیاد در آمده. و انما الفائت الوصف، در اینجا یک جنسه، یک حقیقته، یک ماهیته، وصفش کم و زیاد شده. لکن یمکنن یقال ان مغایرت الموجود الخارجی لما هو عنوان العقد حقیقتن مغایرتون حقیقیتون لا یشبه مغایرت الفاقد للوصف لواجده لاشتراک ما فی اصل الحقیقه بخلاف الجزء والکل. شیخ یه یمکنن یقالی میگه که خیلی سر و تهش روشن نیست، بعدم خودش زود ازش عدول میکنه، میگه ممکن است کسی بگه که آقا اگر اووردید و 10 متر رو جزء عقل قرار دادید، گفتید به تو که این توپ پارچه را به این حساب که 10 متر بوده باشد، بعد 9 متر در اومد، اون غیر از نبوده وصفه. یه وقت میفروشیم پارچه را به حساب اینکه سفید خوب باشه یه خود بور در میاد، سیاه باشه یه خود بور در میاد، این میشه کمبوده وصف. اما اون جایی که 9 متر و 10 متر میشه، این کنده حقیقتش تغییر میکنه، واقعیتش فرق میکنه. ممکن است گفته بشود مغایرت موجود خارجی با اونی که عنوان عقد قرار گرفته حقیقت هم، چون این مغایرت حقیقی، مغایرتون حقیقیت، این یه مغایرت در حقیقت حساب میشه که شبیه مغایرت فاقد وصف با واجد وصف نیست، لاشتراک ما، برای اینکه فاقد و واجد وصف مشترکی در اصل حقیقتن، اما اینجا حقیقت جزء و کل با هم تفاوت میکنه، به خلاف الجزء و الکل که 9 متر و 10 متر حقیقتا با هم تفاوت دارن. فتعمل که این حقیقتا تفاوت دارن یعنی چی؟ یعنی این تفاوت واقعی است؟ بله، در هر وصفی هم فاقد وصف و واجد وصف تفاوتش واقعی است. اون تفاوتی که میگیم تفاوت در حقیقت، یعنی تفاوت در ماهیت، تفاوت در نوعیت جنس، جنس نوعش تفاوت بکنه، ولی کمبود و زیادی 9 متر و 10 متر که نوعیت رو تفاوت نمیده. ولذا مرحوم شیخم به این اشکال توجه داره که پس این الا ان یقال درست نیست، ولذا بلا فاصله میگه فتعمل فإن. این از اون فتعملایی است که تو همه مکاسب یه جای اینطور داریم که خودش فوری نتیجه فتعملش هم گرفته، فإن المتعین از صحت و الخیار، برو برگرد نداره. در مسئله مورد بحث ما که جنس کم میاد، معامله درسته ولی خیار فسخ دارد، و این احتمال بطلان پا پایش به جایی بسته نیست. خب ثم انه قد عبر فی القواعد ان ثبوت هذا الخيار للبای مع زیاده وللمشتری مع النقیصه. مال بای مع زیادهش شیخ نگفت، به همین مطلب دیگه اکتفا کرد. بالا گفت فان کان بالنقیصه مشتری خیار داره، خود به خود معناش اینه فان کان بالزیاده بای خیار داره. دیگه شیخ اون شقش رو بیان نکرد، اکتفا میکنه به بیان همین جا به قولهی. اونجا در قواعد خواسته کوتاه کنه مطلب را، گفته تخیر المغبون. این عبارت کوتاه فربما تخیل بعضون موجب سوء تفاهم بعضیا شده، بعضیا گمان کردن طبعا لبعض دیگر ان هذا لیس من خیار فوات الوصف اول جز، این از باب خیار فوت وصف یا جز نیست، بلکه اینجا خیار غبنه. معلنا به ان خیار الوصف انما یثبت مع تصریح به اشتراط الوصف فل عقد. گفته اون آقا اینجا از باب خیار وصف نیست، برای اینکه خیار وصف اونجاست که تو خود عقد ذکر بشه. اینا دقت کنی، اینم باز از مسائل مورد ابتلاست. کتاب البیع خیلیاش اینجوره، خیلی وقتا بایع و مشتری قبل از اینکه معامله بشه خیلی تعریفات رو بایع راجع به جنسش میکنه. این جنس من این چنین خوبه، اون چنین خوبه، این فواید رو داره، این آثار رو داره، این حسن رو. بعدها بعد آخرش که مشتری قانع شد و تصمیم گرفت بخره، میگه خب بالاخره چند؟ میگه متری 10 تومن، متری 50 تومن، متری 100 تومن، اینو بهت فروختم. بعدم میگه فروختم اینو متری 100 تومن، تموم شد رفت. بعد میره فردا بایع میه، مشتری میاد میگه اینایی که او برای شمرد 1001 حسن که ذکر کرد نداره اونا رو، خیلی تفاوت داره. آیا بلافاصله خیار تخلفش وصف داره و میتونه فسخ کنه معامله را؟ اون جای مطلبی داره و اون این است که نه، جایی میتونه معامله رو فسخ کنه، چه اون وقتی که میگه بعتو که، اون وقتی که میگه فروختم بگه فروختم این پارچه مثلا آلمانی یا ژاپنی رو به این قیمت. اگر اینطور گفت بعد معلوم شد ژاپنی نیست، چینیه، بله خیار فصل. اما اگر قبلا گفتگو کرده ولی ضمن فروختمش این رو نمیگه، نه دیگه خیار فصل نده، اینا فایده نداره. گفتگوها خیلی، حرف زدن آزاده، خیلی حرفایی زده، اونی که مهمه عقده و اصلا شاره که روی عقد در معاملات تکیه میکنه، برای اینه که بارها عرض کردیم سابقا عقد اون قیچیست که دیگه داره میبره، اون وقتی که میبره باید ببینی چی به حساب میاد، ولی قبلش خیلی چیزا ممکنه تو ذهنت باشه، اون مقدمات بوده. زرنگ باش، دقیق باش، وقت عقد دقت بکن چی میگی. مقدمات خیلی چیزا گفته میشه. شما الانی که حالا عقدها میاد رو کاغذ، همه قراردادهای بین المللی نوشته میشه مثلا، خب ممکنه مقدماتش خیلی گفتگو کرده باشن، اما وقتی که می نویسن شروطی موادی تو این قرارداد می نویسن، اینه که ضبط میشه، اینه که روش عمل میشه، رو کلماتی این حساب میشه. اگر چیزی تو این نوشته نباشه، امضا نشده پاش، گفتگوهای قبلی اثری براش مترتب نیست. از این گولا ما خیلی خوردیم ها، خیلی گفتگوها کردیم نوشته نشد، امضا نشد، از دستمون رفت قضیه. بنابراین اونی که مهمه هنگام قرار داده چه باید زیرش امضا بیاد و نوشته بشه، حالا در اونجایی که امضاست یا در اونجایی که لفظ است و عقد بیان میشه و میخوای تکلیفتو بینک و بین الله معین بکنی، و الا گفتگوهای قبلی به تعبیر دیگر مقاوله ها اونا اثر نداره. یه مطلب مستشکل در اینجا اینطور میگه، میگه آقا اینی که گفت ده منه، بعد نه من نیم در آمد، خب یه گفتگویی شد هنگام معامله که گفت این گندمو بهت فروختم، دیگه نگفت که ده من، ذکر نکرد این ده من رو، که پس این گفتگو اثر نداره، پس خیار وصف نداره. اگر خیاری هست خیار قبل هست، نه خیار وصف. شد؟ بعضی اینجور گفتن. این مطلب رو شیخ در اینجا جواب میده. بعدها در باب خیار عیب هم در باب خیارات رو این مطلب تکیه میکنه که بله، این حرفی که ما میگیم اوصافی که در متن عقد ذکر نشود بی اثره و موجب خیار نمیشود، این حرف فی الجمله درسته، ولی نه همه جا. بعضی از اوصاف است که اگر تو متن اقدم ذکر نشود بازم موجب خیار وصفی. چجوره؟ اوصاف دو جوره. یه جور اوصافی است که علم به اون، بود و نبود اون ذاتاً در صحت و بطلان عقد دخالت نداره. حالا بایه به تو یه اوصافی رو ذکر کرد، یه چیزای اضافه رو گفته، بیشتر موجب رغبتت بشه برای اینکه بهتر گولت بزنه مثلا، خب گفته، ولی نمیگفتم عقد باطل نبود. ولی یه جور اوصافی داریم که اگر نمیگفت مثلا عقد باطل بود، دخالتی در صحت عقد داره. اینی که به شما گفت دهمنه، اگر همینو نمیگفت که اصلا عقد باطل بود، میشد معامله جزافی. پس گفت دهمنه مصحح عقد شد، ولو در ضمن متن عقد ذکر نکردی ولی کم نذکر کردی. اگر این گفتن دهمن تو متن عقد ملاحظه نشود که عقد اصلا باطله. پس اینجا ولو قبلا گفته و تو متن عقدم ذکر نکنی، اینجا که انه ذکر کردی، چون داره عقد مبنیگم برو ذکر میشه، معامله میشود و نمیتونه بدون توجه به او معامله بشه. اگه بدون توجه به او شه که باطله. که شیخ این حرف رو میزنه در باب وصف صحت و عیب هم اینو میگه. جنسی رو که معامله میکنی مبنیگم برای اینکه جنس صحیحه، بعد در میاد معیب، خیار عیب داره. البته در وصف صحت اتفاقا از این قبیل نیست. یعنی در وصف صحت این چنین نیست که اگر جنس معیب باشه معامله باطل باشه. نه، اگر بدونم معیبه از اول معامله صحیح. ولی از اون اوصافی است که بیشتر مورد توجه مردمه. فکأنه وقتی که تو عقد ولو گفته نمیشه، یک تقدیر محذوفی است که همه بهش توجه دارن، مثلی که عقد مبنیگن بر اون انجام می شود. شیخ میگه وصف مقدار مهمتر است از وصف صحت. وصف صحت چون همه کس تو ذهنشه میگیم که نگفته شده، وصف مقدار که باید تو ذهن باشه، باید عقد مبنیگن بر او حساب بشود، پس بنابراین دخالت در عقد داره و اگر کم و زیاد آمد موجب خیار می شود. فرب ما تخیل چنین معللن به ان خیار الوصف انما یثبت مع التصریح باشتراط الوصف فی العقد و یدفعه تصریح العلام فی هذه المساله من التذکره به انه لو ظهر النقصان رجع المشتری به ناقص و در باب صرف من القواعد به انه لو تبین المبیع علی خلاف ما اخبر البایع تخیر المشتری بین الفصل والامضاء بحصه معینه من الثمن. این دو تصریح علامه گفته فصل یا امضای به حصه معینه، معلوم میشه خیار را خیار قبل نگرفته، خیار تخلف جزء گرفته. و همچنین جامع المقاصد هم در مسئله اخیر به این که ابتنا کرده بر مسئله معروفه و هی ما لو باع متساوی الاجزاء علی انه مقدار معین فبان اقل و تخلف جزء حساب کرده. و من المعلوم ان الخيار فی تلک المسئله اما لفوات الوصف و اما لفوات الجزء علی الخلاف الاتی، که وصف یا جزء بودنش رو در جای خودش بحث میکنیم. پس خیار غب نیست، بلکه خیار تخلف وصف یا خیار تخلف جزء است. و اما تعبیر بالمقبون فلیشمل البای علا تقدیر زیاده و المشتری علا تقدیر نقیصه دزیر و تعبیر شهید فی اللمعه ان البای و المشتری در مورد خیار رؤیت بیع این قائبه به رؤیت سابقه مع تبین الخلاف، اونجا میشون فرموده تخیر المقبون منهما، در حالی که اونجا هم خیار قبل نیست. و اما این قضیه که اگر باید تو متن عقد ذکر بشود، نه. و اما ما ذکره من ان الخیار انما یثبت فی تخلف الوصف اذا اشترط فی متن العقد، اینو قبول نداریم، همه جایی نیست، که عبارت چه فردا میخونیم.